ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 8 اردیبهشت سال 1398 برابر با 28 آوریل سال 2019 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. من نوشین سید حسینی هستم، همراه شما و مجری این برنامه با نیم ساعت خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش‌های این مجله با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از الهه روانشاد.
سلام شنوندگان گرامی، علی مراد سرافرازی معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات روز یکشنبه گفت که آلودگی ناشی از حمله ملخ‌های صحرایی به ایران تاکنون دامنگیر دست کم 200,000 هکتار از زمین‌های 6 استان در کشور شده است. او به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت مقابله با ملخ‌ها در سطح 50,000 هکتار انجام شده و در بخش‌های نیز سمپاشی‌های هوایی صورت خواهد گرفت. بنابر گزارش‌ها ملخ‌های صحرایی از عربستان سعودی وارد استان‌های هرمزگان، فارس، کرمان، خوزستان، بوشهر و سیستان و بلوچستان شدند. سازمان حفظ نباتات برای مبارزه با ملخ‌های صحرایی خواستار 12 میلیارد تومان بود که ستاد بحران کشور با 10 میلیارد تومان از آن موافقت کرد. اما معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات میگوید برآورد اعتبارات برای مقابله با ملخ‌های صحرایی به جمعیت ملخ‌ها بستگی دارد. رئیس فرماندهی مرکزی آمریکا یا سنتکام میگوید ایالات متحده تمامی امکانات لازم برای مقابله با خطرات احتمالی ایران در منطقه را دارد. جنرال کنت مکنزی، رئیس فرماندهی نیروهای مرکزی آمریکا، روز شنبه به شبکه خبری اسکای نیوز عربی گفت با اینکه راهبرد دفاعی آمریکا بیشتر بر روسیه و چین متمرکز است، اما از اهمیت تهدیدهای ایران غافل نیستیم. او با تاکید بر اینکه اقدامات تروریستی ایران در منطقه و در جهان به تهدیدی بلند مدت بدل شده است گفت معتقدم که موارد ضروری برای جلوگیری از اقدامات بالقوه خطرناک ایران را داریم و افزود که سنتکام سالهاست در این منطقه بوده و این حضور ادامه خواهد یافت. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا ستادی است که فرماندهی نیروهای آمریکا در خاورمیانه، شرق آفریقا و آسیای مرکزی را عهده‌دار است. جمهوری اسلامی در واکنش به قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی گفته است که سنتکام در منطقه را تروریستی می‌داند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه امروز در دیدار با فرماندهان و مدیران نیروی انتظامی بر جلوگیری از خرید و فروش سلاح در فضای مجازی تاکید کرد. به نوشته وبسایت رسمی رهبر جمهوری اسلامی، او با اشاره به ضاربی که روز شنبه یک روحانی را در همدان به قتل رساند، گفت که قاتل در صفحه اینستاگرامش با 4 نوع اسلحه تصاویری از خود منتشر کرده است. مصطفی قاسمی، روحانی 46 ساله در همدان، با اسلحه کلاشینکوف از پای درآمد. روز یکشنبه نام متهم به این قتل بهروز حاجیلو اعلام شد و بخشعلی کامرانی صالح، فرمانده انتظامی استان همدان، گفت که او در درگیری مسلحانه با پلیس کشته شده است. قتل طلبه ها و افراد روحانی یا قتل شهروندان توسط یک فرد روحانی در سالهای اخیر مسبوق به سابقه بوده. باز جمله آذر ماه سال گذشته گروه های حقوق بشری گزارش دادند که حسین اسماعیل پور که گفته میشد در 20 سالگی یک روحانی سرشناس را در استان گیلان به قتل رسانده در زندان مرکزی رشت لاکان اعدام شد. وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد امکان خروج از NPT یا پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای یکی از گزینه‌های جمهوری اسلامی است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد جواد ظریف با اعلام اینکه آمریکایی‌ها به گفته او طرف مذاکره قابل اعتمادی نیستند، گفت در چنین شرایطی تنها راه باقی مانده برای جمهوری اسلامی مقابله با تحریم است، کاری که می‌تواند توسط مردم و دولت و با اقدامات مختلف انجام شود. او گفت
ما هم انتخاب متعدد داریم که اونی هم که شما فرمودین، یعنی NPT جزء انتخاب هست.
NPT پیمانی است که 49 سال پیش به امضای بسیاری از کشورها رسید و در مرکز تلاش‌های جهانی برای جلوگیری از اشاعه جنگ افزار هسته‌ای و نابودی ذرات‌خانه‌های هسته‌ای است.
سپاسگزارم الهه روانشاد بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاهی. به گفته یک مقام ارشد نظامی آمریکا، واشنگتن برای مقابله با خطرات احتمالی ایران در منطقه از امکانات لازم برخوردار است.
از نظر نظامی، از اون دیدگاه انتزاعی بخوایم نگاه بکنیم، اون چرا که جنرال مکنزی ادعا میکنه درست است.
رهبر جمهوری اسلامی خواستار مقابله جدی با، به گفته او، ناامن کنندگان فضای مجازی شده.
حرفای آقای خامنه ای نقطه آغازی خواهد بود برای سختگیری های حادتر، به گیر و ببند های بیشتر.
و کانون مدافعان حقوق کارگر از بازداشت 4 فعال کارگری در کرج خبر داده. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز یکشنبه گفت جمهوری اسلامی ایران قصد بستن تنگه هرمز را ندارد مگر اینکه چاره ای جز این نباشد. یک روز پیش از آن ژنرال کنت مکنزی رئیس فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام به شبکه عربی اسکای نیوز گفته بود ایالات متحده تمامی امکانات لازم را برای مقابله با خطرات احتمالی ایران در منطقه در اختیار دارد. در این رابطه امیر مصدق کاتوزیان گفتگو کرده با حسین آریان کارشناس امور نظامی در شهر نیوکاسل بریتانیا.
آمریکا در منطقه خلیج فارس حضور بسیار گسترده‌ای داره. پایگاه‌های فراوانی در جنوب خلیج فارس داره که عمده‌ترین اینها پایگاه العدید در قطر که اون شاخه هوایی سنتکام از اونجا عمل می‌کنه. یکی دیگه از مهم‌ترین پایگاه‌های آمریکا در منطقه پایگاه الزفره است در امارات. خلاصه اگه بگم این پایگاه برای سوخت رسانی، برای جمع‌آوری اطلاعات، برای جاسوسی، برای شناسایی، حتی هواپیماهای یوتو در این پایگاه مستقر هستند. اینا همه برای مقابله با ایرانه و به تازگی آمریکا هواپیمای F-35A، یعنی هواپیمای نسل پنجم، مدرن‌ترین هواپیمای استلت را هم در این پایگاه مستقر کرده. در سطح دریا در عرصه خلیج فارس هم تمهیدات فوق‌العاده‌ای قائل شده. به تازگی 2 هفته پیش یک مانور مشترک دریایی آمریکا با ناوهای انگلیسی و فرانسوی در خلیج فارس برگزار کرد که تمرکز اینها بر روی مهمترین تهدید احتمالی از سوی ایران بود که مینگذاری باشه و تمرین مینروبی کردن. بنابراین از نظر نظامی، از اون دیدگاه انتزاعی بخوایم نگاه بکنیم، اون چرا که جنرال مکنزی ادعا میکنه درست است و همه نوع تمهیدات رو آمریکا داره برای تهدیدهای احتمالی از سوی ایران.
آقای آریان، این که این گفته در پاسخ به پرسش بخش عربی شبکه اسکای نیوز بر زبان آورده شده معنایی بهش میده؟
خب هم برای تقویت به هر حال رویه کشورهای عربی، گویا اینکه رویه ضعیفی اونچنان ندارن، برای اینکه در یک ائتلاف هستند با آمریکا و همینطور یکی دیگه از بازیگران مهم منطقه که اسرائیل باشه، اونم در یک ائتلاف نانوشته با آمریکا و کشورهای عربی است. ولی این صحبت‌های اخیر جنرال مکنزی هم از یه جهت که خوب به تازگی فرماندهی سنتکام رو به عهده گرفته و هم اینکه سر و صداهای در ایران بلند شده مبنی بر بستن تنگه هرمز از سوی دریادار تنگسیری فرماندهی نیروی سپاه پاسداران، در واقع من این رو یک نوع واکنش ارزیابی میکنم در مقابل این تهدیدات که به اینا نشون بده که به هر حال آمریکا تهدید رو قبول نمیکنه و همه نوع آمادگی برای مقابله با ایران رو داره.
آیا آریان، خانم کلوی مورگان یکی از سخنگویان سنتکام گزارش تسنیم، خبرگزاری داخلی نزدیک به سپاه، رو درباره پرواز جدید پهپادهای سپاه روی ناو آیزنهاور در خلیج فارس تکذیب کرد. کیفیت گزارش تسنیم و واکنش سنتکام چطوره از نظر شما؟
به نظر میرسه که این کلیپی رو، این ویدیویی رو که نشون دادند، نوعی فتوشاپ باشه یا قدیمی باشه. اون چه که مسلمه اول نشون میده که یک پهباد ابابیل داره پرواز میکنه، بعد عرشه پرواز ناو هواپیمابر رو نشون میده که اون گونه که آمریکایی‌ها ادعا کردن، میگن این ناو هواپیمابر آیزنهاوره که ماهاست اصلا وارد خلیج فارس نشده. در گذشته هم سابقه داشته که به هر حال برای نشان دادن واکنش رسانه‌های ایران به این نوع کارها دست میزنن که درست نیست، برای اینکه در نهایت خوب مشخص میشه که اینا فتوشاپ یا قدیمی هست. ولی یه نکته ای را عرض بکنم، این تمهیداتی رو که آمریکا قائل شده بی جهت هم نیست، در مقابل اون چرا که نیروی دریایی سپاه پاسداران و نیروی دریایی ارتش داره، مقابل مقایسه نیست، ولی ذکر اینا خالی از فایده هم نیست، برای اینکه قایقای تندرو هست، ناوچه‌های توپدار و موشک انداز هست، یکانهای سطحی در نیروی دریایی است، یکانهای زیر سطحی است و همینطور موشک‌های ساحل به دریا در امتداد کرانه خلیج فارس و سواحل مکران. و یکی از مهمترین تهدیدهایی که پیشتر هم عرض کردم آمریکا در مقابل خودش می‌بینه، توان مینگذاری نیروی دریایی است که حد زده میشه که بیش از 2000 مین دریایی جمهوری اسلامی داشته باشه، از جمله یک نوع مین بسیار پیشرفته به اسم EM52 که گفته میشه ایران این رو از چین گرفته.
گفتگوی امیر مصدق کاتوزیان رو میشنوید با حسین آریان، کارشناس امور نظامی ساکن بریتانیا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
رئیس FBI کریستوفر ری با جدی خواندن تهدید دخالت روسیه در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری آمریکا گفته که چین، ایران و کره شمالی در حال الگوبرداری از روسیه برای نفوذ در آمریکا هستند. رئیس پلیس فدرال آمریکا این مطلب را در نشست تهدیدهای جهانی برای آمریکا در اندیشکده این شورا در واشنگتن بیان کرده. فرهنگ قویمی در گفتگو با هوشنگ حسنیاری، استاد مطالعات استراتژیک در کالج سلطنتی نظامی کانادا، ابتدا از او پرسیده که تحلیل رئیس FBI در این زمینه تا چه اندازه به واقعیت نزدیک است؟
چون این اشخاصی معمولاً بی ارتباط با واقعیات صحبت نمی کنند، به خاطر اینکه مطبوعات در آمریکا پرسجو می کنند، تحقیق می کنند تا اینکه دریابند واقعاً چون این خطری وجود داری یا نه. بنابراین اون چی که اشخاص مسئولی مثل ایشون مطرح می کنند قطعاً بر مبنای اطلاعاتی است که وجود داره.
آقای حسنیاری، رئیس پلیس فدرال آمریکا گفته روسیه از شبکه‌های اجتماعی اخبار جعلی و تبلیغات برای مخدوش کردن انتخابات آینده آمریکا در سال 2020 استفاده خواهد کرد و پلیس فدرال هم از جمله با به خدمت گرفتن نیروی شامل 40 نفر کارمند و تحلیلگر همه راه‌ها را خیال داره که سد کنه. آیا فکر می‌کنید که با این گونه اقدامات FBI می‌تونه با تهدیدهای احتمالی در فضای مجازی مقابله کنه؟
در این مورد اون چی میشود گفت این است که به طور قطع دولت آمریکا در صدد این نیست و احتمالاً قادر نخواهد بود که شبکه‌های اجتماعی رو از دسترس مشتریانش و یا مصرف کنندگان این منابع اطلاعاتی خارج بکنه و در نتیجه بیشتر اقداماتی پیشگیرانه رو بعد از تجربه انتخابات 2016 آمریکا پیش میگیره تا جلوگیری بکنه از اون چی که در گزارش رابرت مالر اومده مبنی بر دخالت مستقیم روسیه در انتخابات آمریکا از طریق شبکه‌های اجتماعی و اطلاعات غلط دادن و به خصوص گمراه کننده برای ایجاد تشتت در جامعه آمریکا از این ابزار استفاده کرده. در نتیجه FBI خواستار اون هست که به شکلی بتواند از تکرار این امر جلوگیری بکنه، به خاطر اینکه خب مالر رو ثابت کرده در گزارش خود و در نتیجه کنگره آمریکا خواستار این هست که چون این مسئله تکرار نشه. بنابراین حالا تعداد 40 نفر آیا کافی خواهند بود یا نه، منتها نیت واقعی این هست که بتوانند جلوی مشکلاتی رو که در 2016 به وجود اومد بگیرند.
رئیس FBI همچنین گفته که آمریکا رد پای نیروی قدس سپاه پاسداران رو در خاک آمریکا و کشورهای دیگر همپیمان ایالات متحده زیر نظر داره و تهدید ناشی از نیروی قدس سپاه رو در واقع جدیتر تلقی میکنه. این تهدید نیروی قدس سپاه تا چه اندازه میتونه جدی باشه در انتخابات ریاست جمهوری آتی آمریکا؟
ببینید، جوامع نظیر آمریکا و کشورهای غربی به طور کلی از جمله اروپایی ها، اینا جوامع بازی هستند. یعنی این به این معنا که رفت آمد در این جوامع ساده است، اگر که افراد، یعنی خارجی ها، بتوانند به ویزای ورود به آمریکا رو دریافت کنند. دیده شد که حتی در شرایط بسیار سخت تورم لفظی و جنگ لفظی بین رهبران آمریکا و ایران، دولت آمریکا جلوگیری نکرده از اشخاص مهمی که در ایران یا سفر بچه‌های اونها، وابستگان اونها به آمریکا، جلوگیری نکرده. در مورد سپاه قدس، خب خود قدسی‌ها بارها اعلام کردند که در همه جا نفوذ دارند و بعید نخواهد بود که در آمریکا هم حضور داشته باشند، از طریق منابع یا اینکه اماکنی رو که در اختیار دارند و این اماکن به عنوان پایگاهی برای تبلیغات برای جمهوری اسلامی و علیه دولت ترامپ استفاده میشن، مساجدی که وجود داره و تمام مجموعه تأسیساتی که ایران در آمریکا به وجود آورده و اونها رو تغذیه میکنه، هزینه اونها رو بر عهده داره. بنابراین چون این امری غیر قابل تصور نیست، و از اون طرف هم دولت جمهوری اسلامی هزینه های بسیار بسیار سنگینی رو بر مردم ایران تحمیل کرده برای توسعه حضور خود در شبکه های اجتماعی و همینطور حضور فیزیکی افراد خود در کشورهای غربی و کشورهایی که جمهوری اسلامی نسبت و اونها حساس هست. در نتیجه این خطری که از اون صحبت میشه، چه از جانب نیروی قدس باشه چه از جانب به اصطلاح سربازان یا ارتش سایبری جمهوری اسلامی، این تهدیدات جدی هستند و ظاهرا دولت آمریکا در صدد این هست که جلوگیری بکنه از تجربه یا از اون چه که در سال 2016 میلادی اتفاق افتاده و دخالت روسیه در انتخابات آمریکا.
گفتگوی فرهنگ قویمی رو میشنیدید با هوشنگ حسنیاری، استاد کالج سلطنتی نظامی در کانادا. نوبت میرسه به شنیدن بخشی از پیام‌های صوتی شما عزیزان.
با این تحریم‌ها که آمریکا برای ایران در نظر گرفته، دوباره مثل قبل سران حکومت به صورت قاچاق دارای سرمایه‌های باد آورده میشن و این مردم ایران هستند که هرچه بیشتر فقیر رو با این تحریم‌ها باید دست و پنجه نرم کنن و هرچه بیشتر نسبت به آمریکا دلزده شون. امیدوارم دولت آمریکا این تحریم‌ها رو متمرکز روی سران و برنامه‌ریزی برای مردم ایران بکنه که از این فلاکت نجات پیدا کنند و نیز گروه‌های تروریستی که ثروت مردم را هزینه می‌شود براشون نابود کنند.
خامنه‌ای گفته بودن که ما برجام آتش می‌زنیم. الان هم که میگن ما تنگه هرمز رو می‌بندیم. نمی‌دونم پس فرستادن ظریف برای مذاکره دیگه چیه؟ قسم حضرت عباستون رو باور کنیم یا دم خروستون رو؟
در مورد تمایل جمهوری اسلامی برای مذاکره با امریکایی‌ها می‌خواستم بگم مثل آقای خمینی، آقای خامنه‌ای هم یک شهید پروره. آقای خمینی وقتی که دید مردم بیگناه در جنگ ایران و عراق کشته شدند و سرش به سنگ خورد که نتونست بره قدس رو تصرف بکنه، جام زهر رو نوشید. حالا آقای خامنه‌ای هم همینطور توسط شهید زنده آقای قاسم سلیمانی، دارای کارنامه مرگ 500,000 مردم بیگناه سوریه در دستش است و حالا چون سرش به سنگ خورده که دلاور سلیمانی نه تنها قدس رو نتونست تصرف بکنه، حتی جرأت پرتاب یه موشکم به قدس نکرد. بنابراین همین روزاست که آقای خامنه‌ای و دلاور سلیمانی بشینن پیش همدیگه، جام زهر را هر دوشون به همدیگه بنوشن.
صحبت ظریف و گوش می‌دادم تو فاکس نیوز تیکه هاشو. ظریف ویترین خندان و همیشه خوش اخلاق چهره عبوس و بد اخلاق جمهوری اسلامیه. من نمیدونم این جمهوری اسلامی اگه این ظریف هم نداشت که چهار کلمه صحبت بکنه و بتونه یه جوری حرفایی بزنه دیگه میخواست چی کار کنه. همین یه نفره دارن که اینم البته جلوی خبرنگارای خارجی یا دروغ میگه یا به هر حال حرفایی که اونا دوست دارن میزنه یه جوری.
اثری که این تحریم ها گذاشته مهندسی شده خیلی خیلی جالب. درود بر جناب ترامپ و دولتش. ما شوربختانه تمام جنایات رو در این 40 سال عادت کردیم بهش، مانند فرزندی که رشد میکنه ما رشدش رو نمیبینیم. این تحریم ها الان عمق فاجعه رو داره نشون میده و ملت ایران کاملا میدونن که باهاشون چه کار کرده و دیگه به اون جای ما رو رسونده که دیگه باید بگیم بس است، بس بس، و رژیم باید سرنگون بشه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
روز یکشنبه آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با فرماندهان نیروی انتظامی خواستار مقابله جدی با قاچاق و عوامل به گفته او ناامن کننده فضای مجازی شد. او تامین امنیت را لازمه تحرک و رونق اقتصادی دانست. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی و روزنامه نگار ساکن آلمان در این باره به پرسش‌های شیرین فامیلی پاسخ داده.
درباره نیروی انتظامی بحث‌های مفصلی مطرح هست. همین چند روز اخیر ماجرای پیامک‌های اخطار پلیس امنیت اخلاقی به صدها مالک ماشین مطرح شد، اینکه روز شنبه 10 نفر رو به جرم بدحجابی در ماشین با همین SMS ها به پایگاه خیابان وزرا احضار کردن، اظهارات آقای اشتری وزیر کشور. منتها واضح هست حرف‌های آقای خامنه‌ای تحت تأثیر ماجرای قتل روحانی 46 ساله همدانی قرار گرفته. آقای خامنه‌ای مطلقاً وارد این بحث‌های مربوط به حجاب یا غیره نشده. میدونید که روز شنبه امام جماعت مسجد حاج کربلی همدان با سلاح گرم کشته شد. زارب که اسم کوچکش بهروز هست در اینستاگرام هم اکانت داشت و شناخته شده بود، در اینستاگرام مسئولیت رو به عهده گرفت. مدت‌ها بود کاربران تصور می‌کردن او با توجه به ظاهرش و اینکه تصاویر و فیلم‌های از سلاح با خودش منتشر کرده یه جورهایی وابسته به بخش‌های امنیتی یا مثلا سپاه پاسداران هست. با این حال معلوم شد که او در واقع چنین ارتباطی نداره. آقای خامنه‌ای از همین موضوع استفاده کرد، بخش قابل توجهی از حرفاش رو به انتقاد از نیروی انتظامی، انتقاد تلویحی اختصاص داد در حوزه خرید و فروش سلاح، مخصوصا خرید و فروش اینترنتی سلاح، و از ناجا خواست مقابله بکنه. و طبیعتا بخش دیگری از حرفاش رو به مسئله فضای مجازی، شبکه‌های مجازی اختصاص داد، انتقاد از ناجا که چرا چنین چیزی رو قبلا شناسایی نکرده و از پلیس خواست که در واقع برخورد سختگیرانه تری در فضای مجازی داشته باشه.
به این ترتیب این برخورد تازه به فضای مجازی میتونه به معنای بگیر و ببند بیشتر و برخورد جدیتر با این مسئله باشه.
سایت آقای خامنه‌ای در تیتر و حرفای او کلمه برخورد جدی رو با فونت بسیار درشت منتشر کرده، نشون میده که دفتر رهبری اراده مشخصی از این ماجرا داره. میدونیم که ما به غیر از اینستاگرام تقریبا تمام شبکه‌های مجازی، پلتفرم‌های مشهور اینترنتی در ایران ممنوع و فیلتر هستن، از یوتیوب و توییتر و فیسبوک گرفته تا این اواخر تلگرام. و میدونیم که سختگیری‌های حکومت حد و اندازه‌ای نداره. در همین ماجرای سیل، آنچنان که سردار حسنوند فرمانده فتح‌های خوزستان گفت، بیش از 20 نفر رو در خوزستان به جرم شایعه‌سازی، پخش اخبار منحرف یا سیاه‌نمایی درباره سیل بازداشت کردن. همین چند روز قبل خبری منتشر شد که شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها از زیر مجموعه‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی آیین‌نامه انضباطی دانشجویان رو اصلاح کرده و بر مبنای اون انتشار عکس بدون حجاب، حتی نوشتن برخی از مطالب در شبکه‌های مجازی برای دانشجویان پرونده خواهد شد. در این فضای سختگیرانه به گمان من چنین هست، یعنی حرفای آقای خامنه‌ای نقطه آغازی خواهد بود برای سختگیری‌های حادتر، بگیر و ببندهای بیشتر، مخصوصا در فضایی که جمهوری اسلامی تحت فشارهای حاد تحریمی و فشارهای سیاسی داخلی هست و میتونیم پیش بینی بکنیم که احتمالاً سختگیری‌ها در این زمینه بیشتر خواهد شد.
آقای مهدوی آزاد، بحث قاچاق در ایران یک مسئله قدیمی است، ولی این بار آقای خامنه ای بحث قاچاق دو طرفه رو مطرح کرده و تلویحاً اون رو یک پروژه امنیتی دونسته که در واقع فقط بحث سود طلبی در اون نیست، بلکه مقاصد سوی علیه نظام داره. اشاره او دقیقاً به چیه؟
همچنان که گفتید، جمهوری اسلامی با مشکل تازه‌ای در حوزه قاچاق مواجه هست. قاچاق سرخ که اساساً مشکل سنتی اقتصاد ایران هست، واردات قاچاق کالا هم مشکلی است که در دو سه دهه گذشته همیشه در ابعاد ده‌ها میلیاردی وجود داشته. منتها بعد از ماجرای فشارهای تحریمی، به هم ریختن بازار ارز، دو نرخی شدن یا چند نرخی شدن دلار، کالاهای اساسی ایران از برنج و چای گرفته تا رب و سیگار و لاستیک ماشین به یک موضوع جذاب برای قاچاق معکوس به کشورهای همسایه تبدیل شد. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس میگوید که از افغانستان و عراق و ترکیه گرفته تا آذربایجان، ارمنستان، گرجستان و پاکستان، بخش‌هایی از مردم مصرف کنندگان این کالای قاچاق ایران هستند. این مسئله تبدیل به یک معضل حاد امنیتی برای حکومت شده. یعنی نه تنها تنظیم بازار رو برای نظام در این شرایط تحریم بسیار سخت کرده، امکان بروز قحطی رو هم بسیار بیشتر کرده. منتها با ذهنیت آقای خامنه ای، مثل همان داستان 3-4 دهه گذشته، یک ذهنیت انتزاعی تا حدی متوهمانه است. یعنی دلایل بنیادین اقتصادی، منافع شخصی که کولبران، افراد، اشخاص از این تفاضل قیمت به دست میارند رو نادیده میگیره و سراغ تئوری های پیچیده انتزاعی میره. این قبلا توسط مقامات سپاه هم مطرح شده بود که در ماجرای قاچاق دست CIA یا موساد یا سرویس های اطلاعاتی عربستان در میان هست. به گمانم این یک پدیده اقتصادی است و دیر یا زود جمهوری اسلامی وادار خواهد شد حقیقت را آنچنان که هست، نه آنچنان که تصور میکنه، بپذیره.
گفتگوی شیرین فامیلی رو میشنیدید با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
قانون مدافعان حقوق کارگر روز یکشنبه اعلام کرد که 4 فعال کارگری بازداشت شده در کرج همچنان در زندان رجای شهر این شهر محبوس هستند. بیشتر گزارش ها حاکی از بازداشت 12 نفر در کرج در روز جمعه بود که 8 تن از آنها بعدتر آزاد شدند. در این زمینه بیشتر بشنویم از روزبه بلهری.
12 فعال کارگری ظهر جمعه 6 اردیبهشت ماه در پارک جهان‌نمای کرج بازداشت و به زندان رجایی شهر منتقل شدند. مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز درباره این بازداشت‌ها و یا دلیل آنها اظهار نظر نکردند. این در شرایطی است که بر اساس اصل 27 قانون اساسی، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. گزارش تشکل‌های کارگری حاکی است که 8 تن از بازداشت شدگان آزاد شدند. البته هر یک با وثیقه‌ای 10 میلیون تومانی. اما به گفته این تشکل‌ها، پروین محمدی از اتحادیه آزاد کارگران ایران، علیرضا ثقفی و حالی سفرزاده از کانون مدافعان حقوق کارگر و واله زمانی عضو سندیکای نقاشان استان البرز هنوز در زندان به سر می‌برند. به گزارش کانون مدافعان حقوق کارگر، از وضعیت واله زمانی خبری در دست نیست و دادسرای کرج زندانی بودن این فعال کارگری را انکار کرده و گفته که او آزاد شده است. اما به گزارش این تشکل صنفی و همچنین اتحادیه آزاد کارگران ایران، خبری از آقای زمانی در دست نیست. در همین حال به گزارش کانون مدافعان حقوق کارگر، دادسرای کرج به خانواده‌های فعالان کارگر زندانی گفته است که تا روز چهارشنبه 11 اردیبهشت و به عبارتی تا روز جهانی کارگر برای گذاشتن وثیقه و آزادی آنان مراجعه نکنند. این در شرایطی است که به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، در پایان وقت اداری روز شنبه به این خانواده‌ها اعلام شده بود که زندانیان با وثیقه‌ای 10 میلیون تومانی آزاد خواهند شد. این تشکل کارگری همچنین با اشاره به بازداشت فعالان کارگری در کرج گفت که این بازداشت‌ها در ادامه احضار و تهدید شمار زیادی از کارگران و فعالان کارگری در سراسر ایران و برای جلوگیری از برگزاری مراسم روز جهانی کارگر انجام شده‌اند. کانون مدافعان حقوق کارگر هم مسئولان وزارت اطلاعات را متهم کرد که باب تعویق انداختن آزادی فعالان کارگر زندانی تا روز چهارشنبه به توصیف این تشکل اقدام به گروگانگیری آنها کردند تا از برگزاری تجمع اعتراضی روز جهانی کارگر جلوگیری کنند. در همین حال گزارش ها حاکی از احضار شماری از فعالان کارگری و کارگران در شهرهای غرب ایران است. از جمله مظفر صالح نیا، قالب حسینی، میکائیل صدیقی، احمد تقی‌زاده و چند عضو انجمن صنفی کارگران ساختمانی کامیاران که احضار شده و به آنان هشدار داده شده است که نباید در مراسم روز اول ماه مه شرکت کنند. مقام های جمهوری اسلامی ایران تاکنون در این باره اظهار نظر نکردند. در همین حال انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه با اشاره به آنچه احضار وسیع فعالان کارگری و بازداشت شماری از فعالان کارگری در کرج نامید، نوشت که این اقدامات به توصیف این تشکل از سر استیصال و درماندگی در برابر اوجگیری اعتراض‌ها علیه فقر مردم، تشدید دزدی‌ها، غارتگری‌ها و چپاول‌های سازمان یافته است.
گزارش روزبه بلحری رو میشنوید. به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم. با رادیو فردا همراه باشید.